اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کردیم در کلمات عمد روایتی که قابلیت استناد داشته باشه برای این عنوان فرمایش مرحوم صاحب عروه که ان مات یجب القضاء ان اصل المال اذا لم یوسه به قضاء، عمد مستند این روایت سماع است. و روایت سماع هم روز قبل خب طرحش کردیم، گفتیم سألت ابا عبدالله صلوات الله و سلامه علیه عن الرجل یموت ولم یحج حجت الاسلام ولم یوس بها و هو موسر. تمام نکات در اینجا، نکاتی که در این فتوا هست، عیناً از این روایت اخذ شده، مثل اینکه صاحب عروه اصلا بر اساس همین روایت فتوا داده. فقال یحج عن من صلب ماله لا یجوز له غیر ذلک. به خصوص این لا یجوز له غیر ذلک نه تنها تأکید میکنه مطلب رو، یعنی لا یخرج من الصلب بلکه یخرج من اصل المال. اون وقت روایات دیگر مطلق رو دیگه اونجا نمیتونیم باش معامله مطلق و مقید بکنیم، تعارض پیدا میکنه این روایت با اونها. حالا میگیم اون وقت مثل مرحوم آقای خویی که همه این روایات رو یک کاسه کردن و استدلال کردن، مشکل پیدا میکنه. بله؟ میشه. نه ببینید، اون مقام بیانی که ما در اینجا روایت داره بیان میکنه، این اصلا نه بحث تبرعه. عرض کردم دو تا احتمال اساسی ما اینجا میتونیم بگیم لا یجوز غیر ذلک، یعنی لا یجب القضاء مثلا، یکی از هم اصل مال، و الا احتمالات دیگر از غیر ذلک، این ذلک باید یه چیزی باشه که ذکر شده باشه، نزدیک باشه به قول معروف، در ذکر شده باشه. این فقط به این میخوره، به چیز دیگه نمیخوره. دیروزم عرض کردیم این لا یجوز له غیر ذلک مشکلی که درست میکنه اینه که روایات دیگری که مثل صحیحه محمد بن مسلم که مرحوم آقای خویی توسک میکنن، اذا مات الرجل یغزا عنها عن اصل ماله، این هست اطلاق داره، میخواد نه از اصل ماله. این چیز بود اذا مات الرجل، ارزم به حضورتون که یغزا عن قال نعم، اونجا اصل مال دیگه توش نبود، بعضی از روایات بود. خب اینجا یغزا عن مطلقه، از اصل مال باشه یا سلس اون مطلقه، این نفی میکنه از سلس را. اون وقت نمیتونیم معامله اطلاق و تقیید بکنیم، بلکه چیه تعارض پیدا میکنه. یعنی در مورد سلس این میگه لا یجوز، اون میگه یجوز، او به اطلاقه میگه، این به تنسیسه میگه. حالا این از نظر دلالت عرض کردیم که روایات انصافاً قویه. از نظر سند همه کسانی که این روایت رو بهش استدلال کردن، تعبیر کردن از روایت به موثقه نه صحیحه. جهتش این است که مرحوم شیخ رضوان الله علیه، شیخ طوسی، روایت رو به اسنادهی عن موسی بن القاسم نقل میکنه. خب اسناد شیخ به موسی بن القاسم بارها گفتیم صحیحه، در مشیخه تهذیب گیر نداره. خود موسی بن القاسم ابن معاویه ابن وهب الاجلی، این آزاده است به اسم، نه آزاده به معنای امروزی، چون آزاده فوق شده الان، ایشون پدرش خب جلیل القدره. هم شیخ در رجال موسی بن قاسم رو توثیق میکنه، هم نجاشی داره سقتون سقتون به ساقت و اعتبارشون تمامه. مشکل از این به بعده، ایشون طبقه ششمیه، مرحوم ارزم بزرگتون که موسی بن القاسم، ایشون روایت رو از دو نفر نقل کرده، یعنی از دو نفر شنیده، عثمان ابن عیسی و زرعت ابن محمد. عثمان ابن عیسی، یکی یکی به اینا بپردازیم. عثمان ابن عیسی، عثمان ابن عیسی ابو عمرو العامری الکلابی، نجاشی میفرماید و کان شیخ الواقفه، جز اصل کاریای وقف بوده، و بچه‌ها و احد الوکلا المستبدین به مال موسی بن جعفر صلوات الله و سلام هم علیه. روی عن ابی الحسن ذکره الکشی فی رجاله و ذکرن اینو، این مطلب رو که ایشون از وکلایی بود که به هر حال نسبت به امام، نسبت به امام رضا تخطی کردن از فرمایش ایشون. و ذکر نصر بن سبا قال کان له فی یدهی مالون، له یعنی لرضا، یعنی اموال موسی بن جعفر که باید به امام رضا میرسید این پیشش بوده. و کان یروی عن ثم بل کان له فی یدهی مالون یعنی الرضا صلوات الله و سلامه علیه، فمنعه فسقط علیه، نداد، امام هم نسبت او غضب کرد، ثم تاب و بعث الیه بالمال، توبه کرده و مال رو فرستاد. و کان یروی عن ابی حمزه و کان رعاف المنام انه یموت بالحائر علی صاحبه السلام، که در کربلا میمیره، بنابراین از منزلش در کوفه را افتاد، رفت در حائر مقیم شد، حتی مات و دفن هناک. لهو کتبان، کتاب قضایا و احکام، کتاب الوصایا، کتاب الصلاة، این کتاب هم داره. این کلام مرحوم نجاشی است. خب عنایت فرمای نجاشی هیچ ذکری از وثاقت و اعتبار و اینا نمیکنه در مورد ایشون. مرحوم شیخ رضوان الله علیه در رجالش در جایی ایشون را از اصحاب حضرت کاظم به شمار میاره، میفرماید عثمان ابن عیسی الرواسی واقفیون له کتابون، هیچ متعرض به وثاقتش باز نمیشه. بعد ایشون را در ضمن اصحاب حضرت رضا هم ذکر میکنه، چون در رجال به ترتیب اصحاب ائمه احوالات رو ذکر میکنن. قال عثمان ابن عیسی الکلابی رواسیون کوفیون واقفی کلهم من اصحاب ابوالحسن موسی، ایشون را رفقاش رو میگه. مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه در معجم و رجال الحدیث میفرمایند که تقریبا شکی نداریم که عثمان ابن عیسی منحرف بوده از حق و معارض آقا علی ابن موسی رضا بوده و به امامت ایشون اعتراف نداشته و اموال امام رو هم بلعتو کرده و خدمت امام نفرستاده. سلام علیکم و رحمت الله. اما توبه ایشون یا رد اموال، مرحوم آقای خوی می فرماین فلم تثبت، این نصر ابن سباه گفته، این فقط روایت نصر ابن سباه، تعبیر ایشون هم اینه و هو لیس بشیء، این روایت نصر ابن سباه به کار نمیاد، درد میخوره. ولکن نهو معزاله کان ثقتا به شهادت ابن قولوی و شیخ و علی ابن ابراهیم و ابن شهرآشوب المؤیدت به دعوا بعضهم انه من اصحاب الاجماع، این تعبیر آقای خوییه که ولو مرحوم شیخ در فهرست که اصلا ذکرش رو نداره، در رجال هم که گفتیم توثیق نمی کنه، نجاشی هم که توثیق نکرده، اما اینا رو در موردش داریم. حالا قبل از این که بپردازیم به این که این فرمایش آقای خویی مستنده چی، از کجا ایشون نقل میکنه از شیخ و غیر شیخ، چون ایشون توثیق عام شیخ هم قبول نداره، مرحوم کشی سه تا روایت در مورد عثمان ابن عیسی نقل کرده. روایت اول که ذکر میکنه نصر ابن سباه، همین روایت نصر ابن سباه رو ذکر میکنه که ان عثمان ابن عیسی کان واقفی گرد و کان وکیل و ابوالحسن موسی و فی یدهی مالون فسخت علیه الرضا، امام ازش ناراحت شد، قال ثم تاب عثمان و بعث الیه بالمال و کان شیخن و عمره 60 سنه و کان یروی عن ابی حمزه الصمالی ولا یتهمون عثمان ابن عیسی، این کلام رو نصر ابن سباه داره. روایت دومی کشی باز نقل میکنه از حمدوی قال، قال محمد ابن عیسی. خب محمد ابن عیسی خودش آدمیه. ان عثمان ابن عیسی را فی منامهی انه یموت بالحائر فیدفن بالفائر فرفض الکوفه و منزله و خرج الى الحائر و ابناه معه، دو تا پسر داشت همراهش بودن. فقال لا ابرح حتی یمزی الله مقادیره و اقام یعبد ربه جل و از حتی مات و دفن و صرف بله صرف ابناه الى الکوفه، بچه هاش برگشتن به کوفه. این روایت دومی است که راجع به ایشون نقل میکنه، مثلا به عنوان فضیلتی که ایشون خواب دید و رفت و اونجا در کربلا مرد و در اونجا دفنش کردن. روایت سومی نقل میکنه از علی ابن محمد قال حدثنی محمد ابن احمد ابن عیسی، علی ابن محمد از ابن فضال دیگه، ان احمد ابن الحسین ان محمد ابن جمهور ان احمد ابن محمد قال احد القوم عثمان ابن عیسی و کان یکونو به مصر و کان اندهو مالون کثیر و ست جوارن، شش تا کنیزم جز این اموالش بود. فبعث الیه ابوالحسن، این در همون مصر بود، از وکلای موسی بن جعفر بود در اونجا که شیعیان اونجا رو به اصطلاح اداره میکرد. فبعث الیه ابوالحسن فیهنه و فلمال، این چیزایی که پیشش بود که اینا رو بفرست. و کتب الیه، آقا امام رضا براش نوشت، ان ابی قد مات، آقا موسی بن جعفر از دنیا رفته و قد اقسمنا میراثه. اقسمنا میراثه یعنی دیگه فوتش مسلمه، ما اموالش رو تقسیم کردیم، اموال نه اموال عام، اموال خصوصی خودش. این کنایه از این است که مسلم از دنیا رفته. و قد صحت الاخبار به موته و تج علی، تو چرا پول نمیفرستی؟ فقال قال فکتب الیه، این تعبیری است که عثمان ابن عیسی به نقل این به این سند کشی عثمان ابن عیسی برای امام مینویسه، ان لم یکن ابوک مات فلیس من ذالک شیء، اگر پدر نمرده، چون اینا معتقد بودن موسی بن جعفر نمرده رفته به آسمان و بعدن ظهور میکنه، خب واقفی اینجور میگفته، ان لم یکن ابوک مات فلیس من ذالک شیء و ان کان قد مات علی ما تحکی، اگر ایشون فوت شده اینجور که تو حکایت میکنی، فلم یامرنی به دفع شیء الیک، امام موسی بن جعفر به من دستوری نداده که پولشو به تو بدم. این در مقابل امام رضا بودن دیگه، اینا به اصطلاح اعلام شیعه بودن اینجور میکردن. وقد اعتقت الجواری، اون اگر شنیدی اون شش تا کنیزم که من دارم اونا رو من در راه خدا مثلا اینا رو آزادشون کردم، این جوابی است که به امام میده. این نقلی است که باز جناب کشی میکنه، کشی که اون روایات قبلو داره این روایت رو هم داره. این روایات فقط کشی نقل نکرده، مرحوم صدوق هم این اخبار رو در عیون الاخبار آورده که حالا آدرس دادیم ما. خب در اینجا اصحاب ظاهرش این است که در این که آیا ایشون توبه کرده و اموال رو رد کرده اختلاف دارد. مرحوم آقای خویم تردید داشتم چون نقل نصر ابن سباح بود. من البته یمکن ان یقال در اینجا بگیم نقل احمد ابن محمد روایت دوم کشی راجع به ابتدای امر ایشون هست که در مصر بوده، دورانی که در مصر بوده همینجور معامله میکرده با امام رضا، بعد این آمده از مصر به کوفه، در کوفه ساکن شده، و بعد اینکه توبه کرده و بعد خواب دیده که باید بری در حائر و اونجا میمیری، این مال دوران بعدش باشه. میشه اینا رو با هم دیگه جمع کرد که این سیری داشته، اول مخالفت با امام رضا میکرده اما بعدن به راه آمده. منتها مطلبی که آقای خویی میفرمایند توبه ایشون ثابت نیست، این فقط آقای خویی نمیگه، دیگران هم از اعلام رجال این معنا رو ذکر میکنن. منتها در مورد ایشون بعضی مطالب دیگه هم هست که اینا رو هم باید بگیم، چون وقتی ما راجع به فردی داریم قضاوت میکنیم، اونم در رجال، همه جهاتی که دخیل ممکنه باشه در حجیت قولش ذکر بکنیم. مرحوم شیخ رضوان الله علیه، شیخ طوسی، در کتاب غیبت وقتی به بحث واقفه میرسه، بعد از اینکه مطالبی در مذهبشون و چیزایی که روایت میکنن، ایشون میفرماید وقد روا از سبب الذی دعا قوما الی القول بالوقف، اونی که موجب شد یه عده واقفی بشن، فروا الثقات ان اول من اظهر هذا الاعتقاد، اول کسی که اونجا شمشیر کشید مقابل آقا امام رضا، علی ابن ابی حمزه بطائنی بود، این لیدر بوده. اما در کنار علی ابن ابی حمزه بطائنی، زیاد ابن مروان القندی رو هم ذکر میکنن و عثمان ابن عیسای رواسی، یعنی اینم از لیدرها بوده، اینم از رؤسای واقفیه بوده، این فقط جز افرادی نبوده که به اصطلاح وقف قبول کرده باشه، نه، از رؤسا بوده. حتی در اینجا هست که تمعوف دنیا و مالو الی حطامها ها و استمالو قومن فبزلو لهم شیئن من مختانو، اینا یه درم جمع میکردن پول بهشون میدادن، پول میدادن به افراد، عرضم به حضورتون که به هر حال حزب درست کرده بودن برای خودشون، طرفدار برای خودشون میساختن و درست میکردن، اسمم بردن نحو و حمزت ابن بزی و ابن المکاری و کرام الخسعمی، اینا کسانی بودن که با پول این افراد رؤسا اینا آمدن ترویج واقفیه رو کردن. خب ایشون اینو میفرماید، شیخ اینو گفته دیگه، این بالاترین حد اینه دیگه، این از رؤسای وقفه، یعنی از پرچمداران واقفیه است. اما بعد همین شیخ طوسی میفرماید عند ذکر الوکلاء المذمومین بعد بیان سفراء الممدوحین، آخه ائمه هم گرفتار بودن، این وکلا و سفراء همشون آدمای خوبی در نمی آمدن، بعضی هاشون هم یه قدری خورده شیشه داشتن. مرحوم شیخ وقتی اینا رو نقل میکنه، این وکلاء مذمومین، میفرمایند و منهم علی ابن ابی حمزه بطائنی، منهم زیاد ابن مروان القندی و عثمان ابن عیسای رواسی، اینا وکیل امام موسی بن جعفر بودن و اینجور عمل کردن. کلهم کانوا وکلاء علی ابی الحسن موسی و کان اندهم اموال جزیله، فلما مزا ابو الحسن وقفوا طمعا فی الاموال و دفعوا امامت الرضا علیه السلام و جحدو، اینا اینجور بودن. خب هیچ تعرضی هم مرحوم شیخ اینجا به توبه اینها یا اینکه رد اموال کردن نداره. منتها این شیخی که در کتاب غیبت اینجور میفرماید، در عدت الاصول میفرماید عمل طائفه به روایاته، این عثمان ابن عیسی طائفه یعنی شیعه، روات شیعه، عمل کردن به روایاتش لعجل کونهی موسوقن به و متحرجن عن الکذب، این فاسد العقیده بوده، در عقیده خودش هم اصرار داشته، مقابل امام هم وایستاده، اما دروغگو نبوده، دروغ نمیگفته، ثقه بوده. این چیزی که مرحوم شیخ در عده میگه و آقای خویی رضوان الله علیه وجه وثاقت ایشون ذکر میکنه. عملت طائفه به روایاتهی لعجل کونهی موسوقن به و متحرجن عن الکذب. مرحوم ابن شهرآشوب ایشون رو از ثقات علی ابن ابراهیم ذکر میکنه، یعنی علی ابن ابراهیم ایشون رو توثیق میکنه در مناقب. حالا ببینیم حالا اجازه فرمایید، حالا ببینیم جهات رو بسنجیم. این شیخ مطلبش در غیبت هست، این مطلبش در عده هست، در مناقب از ابن شهرآشوب. ایشون از رجال ابن قولبه در کامل زیارات هم هست. بله من اشتباه کردم، بله علی ابن ابراهیم موسی بن جعفر، من ثقات علی ابن ابراهیم یعنی از ثقات رباط موسی بن جعفر، اشتباه کردم. ایشون از رجال کامل و زیارات هم هست که آقای خویی که میفرماید از ثقات ابن قولبه، از این بابه که ایشون در اون دورانی که توثیق عام کامل و زیارات رو قبول داشته، که ابن قولبه کسانی رو که ازشون روایت نقل کرده توثیق کرده، یکی از این افراد عثمان ابن عیساس، اینم هست. و همچنین تفسیر علی ابن ابراهیم، یعنی علی ابن ابراهیم هم روایت این آقای عثمان ابن عیسی رو در تفسیرش ذکر کرده، چون اونجا هم علی ابن ابراهیم در اول تفسیرش جمله‌ای داره که عده توثیق عام استفاده میکنن. پس ایشون توثیق عام علی ابن ابراهیم رو داره، توثیق عام ابن قولبه رو داره، کلام شیخ رو در عده داره و کلام ابن شهرآشوب رو هم داره که ایشون رو از ثقات موسی بن جعفر میدانه. ولذا مرحوم آقای خویی بر این اساس قائل به وثاقت ایشون شدن. این که آقای خویی فرمودن ما قائل به وثاقت میشیم لشهادت ابن قولبه علی ابن ابراهیم شیخ، شیخ طوسی و از جمله ابن شهرآشوب، این مستندشون اینها هست. مطلب دیگری که در اینجا میشه اضافه کرد، شیخ خب در عدت الاصول اون تصریح رو داره، در خود عده که توثیق میکنه افرادی را که، یعنی سه تا راوی، صفوان ابن یحیی، احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنتی و ابن ابی عمیر، این سه بزرگوار، میفرماید هر کسی که این سه تا ازشون روایت نقل کنه اینا ثقه هستن، اینو میگیم توثیق عام شیخ، که ما این توثیق عام شیخ رو قبول کردیم، ما توثیق عام کامل و زیارات رو نپذیرفتیم، توثیق عام علی ابن ابراهیم در تفسیر رو ما نپذیرفتیم. آقای خویم از بعضی از این مبانی به اصطلاح انصراف داد اواخر عمرش، حالا اما توثیق شیخ رو ما قبول داریم. اینجا توثیق شیخ شامل ایشون هست، چون صفوان ابن یحیی در موارد متعدد از این آقای سماعه روایت نقل کرده، بله؟ از این آقای عثمان ابن عیسی، عذر بخواه، از عثمان ابن عیسی روایت نقل کرده. در اینجا جمعی که بین این کلمات میکنیم این است که ولو این مبنا با مبنای مرحوم علامه مغایره، که مرحوم علامه فساد در عقیده رو باعث عدم وثاقت میدانه، اما اینجا یک فساد در عقیده داریم، یک وثاقت. فساد در عقیده موجب عدم وثاقت نمیشه. ممکنه کسی روایت که نقل میکنه، این روایتی که نقل میکنه ثقتون پی حدیثش باشه اما منحرفم باشه، اینو ما بینش تفکیک قائل شدیم. ولذا بین دو کلام شیخ طوسی رو هم اینجور جمع میکنیم، اونچه که ایشون میفرماید که در مقابل امام رضا وایساد و اظهار وقف کرد، اینجا فساد در عقیده است. از اون طرف وثاقت در حدیث، ممکنه کسی دشمن باشه اما دشمن راستگویی باشه، یه دشمنی هست، حق بازم هست، دروغم میگه اما این راستگو بوده، اون روایتی که میگه از امام نقل کردم اینو درست میگه، بنابراین وساقت این آدم عثمان ابن عیسی قابل تصویره، ما هم قائل به وساقت ایشون هستیم، کما اینکه قائل به وساقت علی ابن ابی حمزه بطانی هم شدیم دیگه. او بدتر از این بود دیگه، کارش بدتر، خلافاً آقای صالحی. آقای صالحی هم همیشه به ما اشکال داشتن در توثیق علی ابن ابی حمزه. ایشون طبقه ششمیه، این آقای عثمان ابن عیسی. ایشون روایت رو موسی بن القاسم فقط از ایشون نقل نکرده، ایشون و زرعت ابن محمد، زرعت ابن محمد الحضرمی ابو محمد. مرحوم نجاشی زرع رو میگه ثقتون روا عن ابی عبدالله و ابی الحسن کان صاحب سماعه و اکثر ام و وقف. اینم جزء واقفیاست. مرحوم نجاشی میگه لهو کتابون یرویه عنه جماعتون. منتها زرعه تفاوتش با عثمان ابن عیسی این است که نجاشی عثمان ابن عیسی رو توثیق نکرد، اما اینو توثیق میکنه، میگه ثقتون. علامه در خلاصه هم همین جور میگه، عجیبه. یعنی مرحوم علامه با اینکه وقتش رو میگه اما طبعا نجاشی ثقت در مورد ایشون داره. مرحوم شیخ رضوان الله علیه ایشون رو از اصحاب حضرت صادق میشماره به عنوان زرعت ابن محمد الحضرمی. بعد میاد ایشون رو از اصحاب حضرت کاظم اونجا اضافه فرموده است انهو واقفیون. در اینجا ولو باز ایشون فاسد العقیده هست، اما وثاقتش به شهادت نجاشی و علامه ثابت میشه. و از ایشون صفوان ابن یحیی هم باز روایت نقل کرده، یعنی غیر از توثیق نجاشی و غیر از توثیقی که علامه داره، توثیق عام شیخ هم شامل ایشون میشه. بنابراین زرعه هم از نظر ما میشه موثق. روایت به اعتبار اینها میشه موثقه دیگه، طبعا چون هر دو واقفی هستن. توبه و اینام راجع بهشون ننوشتن، حالا این چیز نیست. این دوتا روایت رو از سماعت ابن مهران روایت میکنن. سماعت ابن مهران ابن عبدالرحمن الحضرمی، ایشون مرحوم نجاشی در مورد ایشون میفرماید، البته ایشون زرعه هم طبقه ششمیه، ایشون هم طبقه ششمیه، اما سماعه مرحوم نجاشی میفرماید کان یتجر فی القز و یخرج الی حران. تاجر بوده، تاجر ابریشم بوده، کاسبه میکرده، میرفته میامده. و نزل من الکوفه کنده، نزل من الکوفه کنده، روا عن ابی عبدالله و ابی الحسن ما تبل مدینه سقتون سقتون. این رو مرحوم نجاشی در مورد ایشون میگه. و لهو بالکوفه مسجدون به حضرمود و هو مسجد و زرعت ابن محمد الخزرمی بعدهو لهو کتابون یرویه جماعتون. خب ایشون نسبت به سماعت ابن مهران این مطلب رو داره، مته فقط، هیچ قطعی نداره. سقتون سقتون هم وثاقت با تأکید شهادت داده. مرحوم شیخ رضوان الله علیه در رجال ایشون رو هم از اصحاب حضرت صادق میشماره، هم از اصحاب حضرت کاظم. ضمن عدش از اصحاب حضرت صادق میفرماید سماعت ابن مهران حضرمی کوفی و کنا ابا محمد و یا القز ما تب المدینه. هیچی دیگه نداره. در ضمن عدش از اصحاب حضرت کاظم اونجا اضافه ای داره مرحوم شیخ، میفرماید کوفیون لهو کتابون روا عن ابی عبدالله علیه السلام واقفیون سماعت ابن مهران. شیخ در رجال ضمن عدش از اصحاب حضرت کاظم اونجا میفرماید واقفیون. علامه در خلاصه مرحوم علامه رضوان الله علیه ایشون هم میفرماید سماعت ابن مهران ابن عبدالرحمن حضرمی مولا عبد ابن عرضم بزرگتون که چشم نمید وائله بله وائل ابن هجر الحضرمی یکنا ابا ناشره و قیل ابا محمد ربا ان ابی عبدالله و ابوالحسن ما تب المدینه سقتون سقتون و کان واقفیان. اینم علامه می فرماید. خب اینم از عجایبه از علامه. خاطرتون هست دیگه علامه نوعاً در افرادی که فساد مذهب دارن وساقتشون رو نفی میکنه و میفرماید لا اعظم چی اعظم من فساد العقیده، لا فسق اعظم من فساد العقیده. اینو علامه میفرماید. این نقض بیان علامه است. علامه در اینجا رضوان الله علیه در خلاصه مراجعه کنید، ایشون رو نه یه بار سقطون دو بار سقطون با تأکید میگه، در این حال میفرماید واقفیون. خب مرحوم شیخ مفید رضوان الله علیه در رساله عددیه از اعلام رؤسایی که المأخوذ عنهم الحلال و الحرام و الفتیا و الاحکام از این بزرگان شیعه الذي لا يتعنى عليهم ولا طريق الى ذم واحد منهم، شیخ مفید این آقای سماعت ابن مهران رو جزء اینا شمرده، یعنی این رؤسا و وجوهی که تعنی درشون نشده و اینها ارباب نشر حلال و حرام آل محمد هستن صلوات الله و سلامه علیه. شیخ مفیدی همچین شهادت فوق العاده ای در مورد ایشون میفرماید، هیچ صحبت وقفه نداره. حالا اجازه فرمایید، حالا اجازه فرمایید. به هر حال اینجا نقضه. ببینید علامه کسی است که در جاهای مختلف واردش نقل میکنیم دیگه، علامه در جاهای مختلف میاد. وقتی کسی فساد عقیده داره نفیش میکنه، تصریح هم میکنه لا فسق اعظم من فساد العقیده. ولذا کسانی هم خب هستن میگن علامه وساقت رو کافی نمیدانه در نقل حدیث، عدالت میگه. حالا اینا هست، اینجا سقتون سقتون اما باقفیون. حالا جمعش به این است که اینجا علامه میخواد بگه ثقه هست اما عادل نیست، مثلا اینجور شما میخواید بفرمایید. مرحوم ممقانی در تنقیح المقال میفرماید والذی اعتقد فی الرجل و اجزم به وساقته و عدم وقفه، هم من قائل به وساقتش هستم هم قائل به اینم که اصلا واقفی نیست، اما وساقته شهادت نجاشی المؤیدت به توثیق جمع کل علامه فل خلاصه، ایشون اضافه میکنه ول محقق فل معتبر، محقق هم از قدمای اصحابه، ول فاضل المجلسی فل وجیزه ول محقق البهرانی فل بلقه. اینا رو ایشون میگه. اما کونه اثنا عشریان غیر واقفی فلوجهین، این دو تا وجه ایشون ذکر میکنه که آقای سماعت ابن مهران واقفی نیست. این وقت گذشت بذاریم فردا. نسبت به سماعت ابن مهران ناچاریم توقف یه قدری بیشتر بکنیم، به حساب اینکه روایات ایشون زیاده و مستند فتاوا هست. السلام علیکم.